أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تتبعوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا وتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون و اقم اسقلاته طرفه نهاره و زرف من اللیل این الحسناته یدهبن السیعات ذالک ذکران الذاکرین و اصبر فإن الله لا یضیع اجر المحسنین. قرآن کریم حقیقتی را که برای تأمین سعادت انسان نازل کرده است متاع سنگینی می داند که وزین است. فرمود انا سنلقی علیک قولا ثقیلا و برای ترسیم این حقیقت اون مثال سوره مبارکه 8 رو بیان فرمود که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیة الله و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون. طبق این دو مطلب که اولی ثقیل و وزین بودن وحی است، دومی توان فرسا بودن وحی که کوها توان تحمل اون را ندارن، انسان برای اینکه بتواند این وحی را بفهمد و بپروراند و اجرا کند و منتشر کند باید خلیفه یک انسان موجود مقتدری باشد. تا یک قدرتی نداشته باشد توان تحمل این وحی را نخواهد داشت. لذا ذات اقدس الهی به انسان اون فطرت و روح الهی را که از خودش حکایت می کند و آیت عظمای خود اوست و نفخت فیه من روحی به انسان عطا کرده است. و اگر انسان اون عطیه الهی را که در حقیقت اون خلیفه خداست اون را محکوم نکند و در درون ساختار هویت خود یک سقیفه تشکیل ندهد که اون را خانه نشین بکند، این میتواند هم اون انداس نلقی علیه که وحی قول فقیلا را خوب تحمل بکند در حد خود، هم لو انزلنا هذا القرآن على جبل را هم اطاعت بکنند. و اگر در درون خود خدای ناکرده یه سقیفه بنی ساعدی تشکیل داد و اون قدیر ولایت را منکر شد و روح را به بند کشید، دیگری به جای روح می نشیند و وقت اون نتوانه انا سنلقی علیک قولا ثقیلا را دارد، نتوانه لو انزلنا هذا القرآن على جبل را دارد. خدای سبحان فرمود شما این وحی رو باید تحمل کنید. اول فرمود قائم باشید، چیزی هم که وسیله قیام شماست که نماز است و عمود دین است اون رو اقامه کنید. بعد هم فرمود مستقیم باشید. اصل قیام که قوموا لله قانتین بهترین حالت خدمات از یک سو، دفاع از سوی دیگر است. انسان اگر بخواهد کاری را انجام بدهد یا دفاعی بکند حالتهای گوناگونی دارد. در اون حالتی که مستلقی است یا بنته است، مزدجه است، به پشت خوابیده یا به پهلو خوابیده یا نشسته است یا در حال برخاستن است، هیچ کدام از این حالات اون قدرتمندترین حالت انسان را نشون نمی دهد. مهمترین حالتی که انسان با او می تواند خدماتی ارائه کند یا دفاعی بکند همون حالت قیام است. وقتی ایستاده است مقتدرترین حالات اوست. و این که می گویند فلون شخص یا فلون گروه ایستادگی دارند، منظور ایستادن فیزیکی نیست که ایستاده است. ای بسا افرادی که نشستند ولی ایستادگی دارند و ای بسا افرادی که ایستادن علما اینها قاعدن جز قواعد من الرجالن. منظور از قیام حالت ایستادگی است.
کسی که یک جا نشسته داره تحقیق میکند، این در مسائل فرهنگی ایستادگی کرده است در حالی که نشسته است. منظور از قیام و استقامت همون حالت ایستادگی و مقاوم بودن و آماده بودن است. گاهی به ما میفرماید به این که با قدرت این مطالب را بگیرید. اگر به یحیی سلام الله علیه فرمود یا یحیی خذ الکتاب بقوه، یا اگر به سایر بنی اسرائیل گفته شد خذوا ما آتیناکم بقوه، به همه ما هم میفرماید و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. با قوه باید بگیرید. قوه به این است که انسان حالت ایستادگی داشته باشه. این ایستادگی وقتی کامل می شود که انسان مستقیم باشد. استقامت بالاتر از قیام و قائم بودن است. حالا یا این حروفی که درش وارد شده است مثل الف و سین و تا، معانی بهتری رو به بیشتر می داند که در این گونه از موارد زیادت المعانی تدل على زیادت المعانی است. مثل این که اقتدار بالاتر از قدرت است، اقتراب بالاتر از قرب است. وقتی فرمود اقترب فی ساعت و من شق القمر، این قرب شدید را می رساند. اگر گفتیم خدای سبحان مقتدر است، اند ملیک المقتدر، این بالاتر از قدیرون هست. مقتدر بودن بالاتر از قدیر هست، مقترب بودن بالاتر از قریب و نزدیک بودن است، مستقیم بودن قوی تر از قائم بودن است. اگر این حروف برای زیاده معناست، این استقامت برای اون قیام بیشتر و آمادگی بیشتر است تا انسان بتواند اون مأموریت ها را بهتر انجام بدهد. خدای سبحان برای اینکه انسان به این فضیلت برسد، مستقیم بشود، وصف خودش ذکر کرده، فرمود کارهای من رو استقامت است. مقام ذات که در دسترس کسی نیست، اجتناح صفات ذات هم در دسترس کسی نیست. این دو منطقه جدن منطقه ممنوع است که کسی به اون راه ندارد. عمده وجه الله هست و فیض الله هست و ربوبیت او هست و خالقیت او هست و افاضات او هست و نورانیت اوست که اینا افعال الهیت. در این منطقه فرمود من کارم مستقیم است. کار مستقیم چند خصوصیت دارد؟ صراط مستقیم چند خصوصیت دارد؟ نه اختلاف پذیر است یک، نه تخلف پذیر است دو، نه بطلان پذیر است سه. اینا جز ویژگی های رسمی صراط مستقیم است. صراطی که درش اختلاف باشد مستقیم نیست. اختلاف معناش این است که فراز و نشیبی دارد، به تعبیر عطار نیشابوری فراز و فرودی دارد. این اصطلاح فراز و فرود از لطائف تعبیرات جناب عطار نیشابوری است در اون منطق طیر. یا فراز و فرودی دارد، بعضی ها بلنده، بعضی ها پسته، بعضی گوده، بعضی ها برجستگی تپ ماهوری بیجا دارد. این یکسان نیست، اینه بهش میگن اختلاف. تخلف آن است که بعضی ها اصلا راه نیست، در رز. اختلاف اینه که گاهی الف باشد گاهی با، که با جای الف بشیند، الف جای با بشیند، در خلفه او قرار بگیرد، این میشه اختلاف. تخلف ترک بی بدیل است، یعنی الف رو ما از جا برداریم، چیزم به جای او نگذاریم. اینه بگن صراط مستقیم لا اختلاف فیه ولا تخلف، نه اختلاف دارد نه تخلف. این دو مطلب است، کاملا از هم جداست. صراط مستقیم لا اختلاف فیه ولا تخلف، صاف و مستقیم است. این دو به مقصد هم میرسد. اون راهی که به مقصد نرسد، هدفمند نباشد، پایانش مشخص نباشد، دیگه صراط نیست. جسد میگه مستقیم باشه، مثل سبیل الغی که به بیراه میرود. همان از کتاب عینه تذهب بود. در سوره مبارکه هود آیاتی که قبلا خوندیم این بود که ذات اقدس اعلام فرمود تمام کارها به دست من است و من هم علی صراط مستقیم امور رو اداره می کنم. در همین سوره مبارکه هود این بخشش قبلا خونده شد، آیه 56 سوره هود این است که ما من دابت الا هو آخر بناسیتها ان ربی علی صراط مستقیم. هم مستقیم است، رو صراط مستقیم کار می کند، اختلافی درش نیست، تخلفی درش نیست. از نفی اختلاف و تخلف به این یاد کرده است که لن تجد لسنت الله تبدیلا، لن تجد لسنت الله تحویلا. ما گوناگون کار نمی کنیم، کارهای ما یک دست است، در بین انبیا و ما فرقی نمی گذاریم، بین حال و گذشته و آینده فرقی نمی گذاریم. نه تبدیل پذیر است نه تحویل پذیر. لن تجد لسنت الله تبدیلا، لن تجد لسنت الله تحویلا. این تحویل و تبدیل میتواند دو عبارت باشد از اون اختلاف و تخلف. ننگ سنت های ما جورا جور است، ننگ سنت های ما گاهی هست و گاهی نیست. پس مسئله تبدیل میشه اختلاف، مسئله تحویل میشه تخلف. در سنت الهی، در صراط مستقیم، نه اختلاف است و نه تخلف، یکسان و یک دست است. خب خدای سبحان این کار است و بارها ملاحظه فرمودید، همونطوری که قرآن مثل باران نیست که نازل شده باشد. خدای سبحان مطر را به تعبیر خودش نازل میکند، برق را نازل میکند، بارش های برق و اینها همون جزء نزولات آسمانی است. اما اونجوری که باران را نازل کرده، برق و تگر را نازل کرده، اونجور که قرآن را نازل نکرده. ملاحظه فرمودی تو بحث‌های قبل به این نتیجه رسیدیم که این که فرمود ما قرآن نازل کردیم، اینا انزلناه فی لیلة القدر، اینا انزلناه فی لیلة المبارکه، قرآن را آویختیم نه انداختیم. اگر یک کسی در جای بالا باشد، تناب را از بالا آویزان کند تا دیگران که تو چاه این تناب بگیرند و بالا بیارند، این میگه من تناب را انزال کردم، انزلت الحبل، یعنی آویختم نه انداختم. تناب انداخته شده مشکل خودش حل نمی کنه، که بشه دو مشکل گرفتاران در بند را. همه این تنابایی کردن توی بازه های تناب فروشی هست یه گوشه افتاده دیگه. این که فبودن بعتسم و به حبل الله جمعی ها، این تناب را تا آدم تا این رو نگه ندارن این می افتن. این مشکل خودش حل نمی کنه. این چگونه می تواند عاصم معتصمان خود باشد؟ اون تنابی عاصم معتصمان است که از جای بلندی آویخته شده باشد و در جای مستقر و مستحکمی بند شده باشد تا معتصمان را نجات بدهد. این جوری که باران را نازل کرده که قرآن را نازل نکرده، آویخت نه انداخت، همون جور روح ما را به ما حفاظت کرده، نفخ کرده. نه اون طوری که باران را انداخته اونجور روح ما را به بدن متعلق کرده باشد. این نفخ تو فیه روحی، این یای روح نشانه پیوند ناگسستنی این خلیفه است با مستقبلاً. اون روح ما را آویخت به بدن ما متعلق کرد نه انداخت. این طور نیست که ما تو محدوده بدن باشیم، بلکه این تناب روحانی این بدن رو دارد اداره میکند که بدن رو هم به همراه خود بالا ببرد، ارقا و دارد. خب اگر این روح و نفخت فیه من روحی یه همچی چیزیست، این میتواند اون حبل الهی رو درک بکند و تمسک بکند و بالا برود و دیگران هم به همراه خود بالا ببرد. فمود این ربی علی صراط مستقیم، من رو صراط مستقیمم، صراط رو خودم درست کردم در مقام سوم، یعنی مقام فعل، نه مقام اول و دوم. شما هم همینجا باشید با هم میریم. اینی که میگن با خدا هستید، خدا با شما هست، این مال فصل سومه. این رو یک بار و دو بار نباید بگیم، روزی چند بار باید با این دوتا اصل منطقه ممنوع سر کار داشته باشیم که مقام ذات ما راه نمیدن، یک اجتناه صفات ذاتی هم کسی رو راه نمیدن، دو این دو منطقه منطقه ممنوع است، سه ما ایم و فعل خدا، ما ایم و فیض خدا، این ان الله مع الصادقین اینه، هو معکم اینه، شما با خدا باشید، خدا با شما هست اینه، من کان لله کان الله، این حوال فصل سوم، منطقه سوم، مرحله سوم، یعنی فیض خدا. این فیض خدا به ظهوراتی در می آید. اگر یه وقتی مرحوم صدوق رضوان الله نقل کرد، دیگرانم نقل کردن که ذات اقدس اله به ما موسی کریم فرمود من که مریض شدم چرا به عیادتم نیامدی؟ عرض کرد شما که منزه از دیوار شدید. فرمود مؤمن که مریض شد منم. این مقام فعل خداست. مقام فعل هم شما تو این اسمای نورانی جوشنکبیر وقتی میخونید بسیار از اینها اسمای فعلیه خداست و موضوع قضیه الله هست، محمول قضیه اینها هستند. اینها محمولاتی هستند که از مقام فعل انتظام میشود نه از مقام ذات. من با فرون شخص بودم، من هاربلی ولیان فقط هاربنی برام کلنی تا اون جلد دوم اصول کافی نقل کرد. اگه کسی مؤمن رو اهانت بکند منو اهانت کرده است، برای اینکه من یعنی مقام سوم یعنی مقام فعل یعنی مقام ظهور این شخص مظهر من است. شما به عنوان تشبیه معقول و محسوس بیگانه ای رو در جهان نمیرید نیست. یه وقت است یک بیگانه این فرشی رو رنگ میکند یا یه بلوز و ژاکتی رو رنگ میکند، ولی اگر یک بسته کاموای رو به یک بافنده ماهری بدن این اول یه بسته کاموا بیش نیست. این بافنده ماهر، این مغزل سرای ماهر، این رو به صورت ژاکت و بلوز در میاره. ایجاش آستینه، ایجاش یقه است، ایجا سینه است، ایجا پشته. گلهای گوناگون، نقشهای گوناگون، به صورت درخت، به صورت پرنده، به صورت انسان، به صورت حیوان، به صورت نخ، رو همه این بلوز و ژاکت در میاره. همش همون نخه. وقتی که برچی دوباره این رو باز کرد، بازم به صورت یک گل کاموا در میاره. اما اینی که گفتن این همه عکس می و رنگ مخالف که نمود یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد، این میشه وجه الله. و بود یه وقتی میشه ما این بساط جمع میکنیم
کل من علیه فان
و یبقا وجهه، این همون میمونه و کل شئن حال کن الا وجهه. این دو شما در سراسر قرآن نمیبینید هر جا سخن از فنا و فلاکت و موت است الله را استثناء بکند. او بزرگتر از آن است، منزه‌تر از آن است، اجل از آن است که در استثناء قرار بگیرد. جای توهم نیست که همه چیز میمیرن مگر خدا. اصلا نباید یه همچیزی رو تلفظ کرد. لذا قرآن به ما نیاموخت که شما بگید مگر خدا. هر چه استثناء میشود وجه خداست، یعنی فیض خدا. اون لطف خدا، اون وجه خدا، اون فیض مستمر خدا، او از بین رفتنی نیست. او دائم الفضل علی البریه است، او دائم الفیض علی البریه است و مانند او. این گاهی باز است مثل هم اون کاموای بافته شده، به صورت یک جاش آستینه، یک جاش یقه است، یک جا گلوبوت است، یک جا سینه است، یک جا پشت. گاهی جمع می شود میشه هم اون یک بسته کاموا یوم نتو سما که تی سجل کتاب و الارض قبضت و یوم القیامه و سماوات و مطویات و میجمعه. گاهی باز میکنه گاهی میبنده. این چنین نیست که اگر این همه افعال گفته شد منزل لذی یقرض الله قرضا حسنا این مجاز باشد یا مضافی در تقدیر باشد. هیچ کدوم از اینها مجاز نیست، هیچ کدوم تقدیر نیست. منتها محور همه بحث ها فصل سوم است، یعنی مقام فعل است. و گرچه موضوع قضیه با محمول قضیه در تمام قضایا با هم متحدن، اما محور تعیین اتحاد به دست محمول قضیه است نه موضوع قضیه. شما بارها این مثال را ملاحظه فرمودید. الان سه تا قضیه ترسیم میکنید، در هر سه قضیه ما یه موضوع داریم، محمول داریم، این موضوع محمول هم با هم متحدن، ولی محور اتحاد فرق میکنن. شما یه وقتی میگه زیدون ناطقون، اینجا موضوع محمول با هم متحدن. دو، یه وقتی میگه زیدون عالمون، اینجا موضوع محمول متحدن. سه، زیدون قائمون، اینجا موضوع محمول با هم متحدن. در هر سه قضیه موضوع زیده. یک، برای هر سه قضیه یه رابطی به نام هو ذکر میکنید. دو، میگه زیدون هو ناطقون، زیدون هو عالم، زیدون هو قائم. خب این هو که رابطه است و این موضوع محمول که با هم متحدن، محور اتحاد کجاست؟ در هر سه جا موضوع زید است، اما سه قضیه است، سه تا مدار دارد، سه تا محور دارد. وقتی گفتی زیدون هو ناطق، مدار اتحاد ذات است، یعنی در مقام ذات انسان با نفس ناطقه متحد است. وقتی گفتی زیدون هو عالم، یعنی پایین تر از ذات، در مقام وصف این زید با این وصف متحد است. وقتی گفتید زیدون هو قائمون، یعنی نه در مقام ذات نه در مقام بس، پایین تر در مقام فعل زید با عنوان قائم متحد است. این جوشن کبیر از همین قبیله. همه اسما که از قبیل هو الحی القیوم نیستن که، هو العلیم نیستن که، هو القدیر نیستن که. او قابض دارد، آخذ دارد، باسط دارد، عفو دارد، منتقم دارد، رحیم دارد، ودود دارد و ماننده. جل این اسماء الهی اسماء فعلیه خدای سبحانه و اسنادم اسناد الی ما حواله هست و حقیقتم هست. بنابراین این چیه نیستی دریان منزل لذی یغرز و بها قرزن حسنا بشه مجاز یا مضافی در تقدیر باشه، همه اینا حقیقت. منتها ما باید بدونیم که مدار اتحاد موضوع محمول در فصل سوم است، یعنی مقام فعل است، نه مقام ذات و نه مقام وصف ذات. در جریان صراط مستقیم اینه، همون کارهای خدا مستقیمه. شما هم خلیفه خدایی، اونطوری که قرآن کلام خداست، کلام خدا را خلیفه خدا می فهمد. من هم قرآن را آویختم، هم شما را آویختم. نه قرآن رو انداختم نه شما رو انداختم، شما یه دستتون به طرف منه. این روح مجردی که دارید با من حرف میزنید، و اگه من رو درک نکنید چگونه میگید ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ این انسان اون سمتی داره. منتها باید این رو توجه داشت که همه اینها از بالا آمدن و همه اینها آبسته شدن، اما همهشون من اون لدان حکیم نیستن، مثل که همشون صادر اول نیستن، همشون از خدایان یک، همشون به سوی خدایان دو. اما اونی که مستقیما از خداست و سرانجامش به سوی خداست، اون انسان کامل است، مثل اهل بیت علیهم السلام که مقام دنابالله میرسن. اینطور نیستن که همه از خدایان همشون بشن صادر اول. اول ما خلق الله مشخص است که حضرت فبود نور و نبینا، فبود نور و جدی، این میشه اول ما خلق الله. این اول ما خلق الله که بلا واسطه از ذات اقدس اله صادر شده است، کسی که در قوس سعود آخرین درجه را میتواند طی کند تا به دناف دلله برسد، باز همون کسی است که از همونجا آمده. دیگران از این اسمای حسنای وسط تنزل کردن، حد اکثر هم به همونجا میرسن. الان میگن وقتی بارون آمده این نهرها و جویها همه به طرف دریا روانه. این طور نیست که این نهر و جدور اینا به غیر دریا بخواد مایل باشه، به طرف دریا روانه. اما اون آبای کم تو همون لبه دریا که رسیدن با میستن، ولی سیل و خروشان که آمده خیلی از این آبها رو میشکافد تا وسطهای دریا هم میره. این طور نیست که هر بارانی هر نهری به عمق دریا برسه یا وسط دریا برسه که حالا باید سیل باشه تا به بخشی از دریا رو بشکافه جلوتر بره. هر آبی بالاخره خودش به دریا میرسونه. این انا لله و انا الیه راجعون این نیست که هر تک تک ما به دنافذ دلله میرسیم، مگه تک تک ما از اونجا آمدیم؟ هر کسی از هر جای آمده به همونجا برمیگرده. اونی که صادر اول است از مقام دنافذ دلله تنزل کرده، در مقام عروج و صعود هم به دنافذ دلله میرسه. بنابراین ما این همسفر قرآن با هم آمدیم، با هم میرویم. این قافله انسانیت، وجود مبارک پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام با هم آمدن، با هم هم میروند. ما با مراحل وسطای قرآن کریم و حکیم مربوطیم، با هم آمدیم، با هم میرویم. از ما توقع ندارن که اون کنه قرآن رو ما درد بکنیم. از وجود مبارک سید شهدا رسیده است، از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه رسیده است که قرآن عباراتی دارد للعوام، اشاراتی دارد للخواص، لطائفی دارد للاولیا، حقایقی دارد للانبیا. حالا با دسترسی به اون حقایق که نداریم، برای ما نیل به اشارات و لطائف ممکن است، ولی بالاخره غالبا یا تو عبارات سرگرمی یا کمی از لطائف و اشارات ترفیع بندیم. ما می توانیم همراه این قرآن کریم برویم چون همراه قرآن کریم آمدیم. فبود من بر صراط مستقیمم، شما خلیفه منی، دو صراط مستقیم باشید. اگر این کار کردید فرشتگان من مأمورن به حضور شما بیان و شما سلام عرض میکنن. خب این که فرشتگان نازل میشوند، الذین قال ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه، همین است دیگه. این ملائکه آمدنش یه نحو سجده و احترام و تکریم است دیگه. این اختصاصی به انبیا و اولیا که ندارد که. فرمود فاستقم کما امرت و من تاب معک. هر مؤمنی در ایمان خودش مستقیم باشد، در درک و عملش مستقیم باشد، نه اختلاف داشته باشد، نه تخلف داشته باشد، هدفمند باشد، فرشتگان بر او نازل می شود. حالا تا این مؤمن چه حدی باشد؟ اون فرشتگانی که حمله عرشن، اونا که برای هر کسی نازل نمی شود که. فرشتگانی که مدبرات امرن و ما یعلم و جنود ربک الا هو، این همه ملائکه صافات، ملائکه دیگر، هر کدام یه مأموریتی دارن برای گروه مخصوص نازل می شود. که الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. این مصداق بارزش جریان احتضار است، وگرنه اطلاق آیات شامل غیر احتضار می شود. در غیر حالت احتضار مؤمنان می توانند محبت فرشتگان باشند، منتها فرشتگان متوسط برای مؤمنان متوسط، اوحدی از ملائکه برای اوحدی از انسان ها. به هر تقدیر فرمود شما قائم باشید، بعد مستقیم باشید تا بتوانید این بار الهی را به خوبی حمل کنید، طغیان نکنید، تجاوز نکنید، اختلاف و تخلف نداشته باشید، بی هدف نباشید، تا اینکه هم برکات ظاهری بر شما نازل بشن، برکات باطنی. در بخش از قرآن فرمود که خدای سبحان نسبت به عده اسبق علیکم نعمه ظاهرتا و باطنه، هم نعمتهای ظاهری هم نعمتهای باطنی. اگر یه ملتی مستقیم بود هم نعمت باطنی را میتواند ادراک کند، متنعم بشود، نظیر اون چی که در حامیم سجده و احقاف اینها هست که الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. این مضمون در دو جای قرآن هست. هم نعمتهای ظاهری را ادراک بکند که فرمود به علب استقام على طریقت لأسقیناهم ماء غدقا، یعنی اگر یه ملت مستقیم باشه ما باران به موقع میفرستیم. این چنین نیست که بین اعمال مردم و حوادث روزگار هیچ ارتباطی نباشه. اعمال مردم را ما کنترل میکنیم، حوادث جوی را ما کنترل میکنیم، اون چرا که در جهان امکان هست تحت تدبیر مدبرات ماست. ما به اندازه لازم قطرات باران میفرستیم، اگر اینها لایق باشن که به مزرع و مرتع اینا میفرستیم، نبودن که بیابون ها سرطرازه میکنیم. این که بمود به علب استقام و علب طریقته و اسقینا هم ما انقدقا، همینه. این نماز اسم ساخوندن هم همینه. اون برکات معنوی را هم در سوره مبارکه حامیم سجده بیان کردن، هم در سوره مبارکه احقاف. در سوره حامیم فسترت آیه 30 است که اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تتنزل عليهم الملائكه ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. میبینید بعضی انسان در کارهای مهم وارد میشه و هیچ احساسی ترسی نداره، بالاخره خوف آمدنش و رفتنش تو معنه و آرامش، آمدن و رفتنش همه علت میخواد. اینطور نیست که چیزی بی سبب و بی علت در صحنه نفس پدید بیاید به بی جهت هم برود. یک وقت است که سنلغی فی قلوب الذین کفروا رعب، پس فرمود ما در دلهای دشمنان شما ترس ایجاد میکنیم، که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم منصور به رعب بود. این رعب از ناحیه اوست. یا انسان معاذ الله باید بگد که هیچ چی در عالم حساب کتابی ندارد. خب اگر این شو سنگ رو سنگ بند نمیشه، اگر کسی نظام علی و معلی رو نپذیره میشه شانس و بخت و اتفاق و هیچ اندیشه ای نمیتونه داشته باشه. اگه کسی نظام علی و معلول نپذیرفت، نظام علت و معلول نپذیرفت، ربط ضروری علت و معلول نپذیرفت، خب از کار شما دو تا مقدمه تشکیل دادی فرو نتیجه رو میگیری. اگر این دو تا مقدمه علت علمی نتیجه نباشن، اگر اون نتیجه معلول علمی این دو مقدمه باشد، ممکن شما دو مقدمه تشکیل بدی و نتیجه نگیری. خب وقت انسان میتواند فکری داشته باشد، اندیشه داشته باشد، چیزی نیست. منکر علیت اصلا صاحب اندیشه نخواهد بود. اولین چیزی که بشر میفهمد همین ربط علی و معلول است. خب اگر اینه، این ترس بیجا میآید یا بیجا میرود، این آرامش تو معنینه بیجا میآید یا بیجا میرود، یا حساب کتاب تو عالم است. هم ما در دلهای عده ترس ایجاد میکنیم. سنلغی فی قلوب الذین کفروا الرعب، در دلهای عده آرامش ایجاد بکنیم. فرشتگان ما میآیند، الله تخاف و لا تحزن. اینکه دلداری و تسلیت که نیست، که آمدن اونها یعنی نازل کردن آرامش تو معنینه. اینا فیض طمأنینه و سکینت نازل میکنن که فهمون انزل السکینت فی قلوب المؤمنین. خب الله تخاف ولا تحزن و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. این آیه 30 سوره مبارکه فصلت بود. در سوره مبارکه احقاف به این صورت بیان شده است که آیه 13 سوره مبارکه فصلت این است: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اینا برکت های معنوی است. برکت های مادی را هم تو آیه 16 سوره مبارکه جن بیان کرده: و الّذي استقام على الطريقه لأسقيناهم غدقا. خدا رحمت بر مرحوم بوعلی رو. ابن سینای رساله نوشته به نام رسالت البر، مهمترین کتابشون در فلسفه همون الهیات شفاست. ایشون هم در الهیات شفا این فرمایش دارن، هم در اونجا گفتن من در زمینه رساله جداگانه نوشتم. همون ده ها اولاء المتشبهت بالفلاسفه، یا ده ها اولاء المتفلسفه. فهمون اینا متفلسفه نه فیلسوف. اون که میگه نماز استسقا چه اثر داره، اون که میگه دعای باران چه اثر داره، اون که نمیتوانه ثابت کند بین عبادت مردم و آمدن باران اثر ندارد، او که فیلسوف نیست، این متفلسف است. همون ما در این زمینه رساله نوشتیم، دعا اثر داره، قربانی اثر داره، این رو اکثر تعبیر کرده، نه همه. فهمون درست است در بین کارهای مردم بعضی از کارهاست که قابل دفاع نیست، خب بالاخره عوام چرت خرافات هم دارن. فهمون اکثر کارهایی که مسلمان میکنن قابل دفاع هست. اینا سنت هایی است از طرف رهبران الهی به اینا رسیده. نگید صدقه چه اثر داره، نگید صله رحم چه اثر داره، نگید نماز استسقا چه اثر داره، نگید نماز باران چه اثر داره، نگید ما اگر خوب بودیم چه کار به این توده ابری که کنار دریای مدیترانه داره میاد. بالاخره او یه راهنمایی داره بین ما و او، یه پیوند ناگسستنی، چون همه به راجعون هستیم، کلون اتا و داخلون هستیم. همون ده ها اولاول متفلسفه اول متشبه عدیب الفلسفه. فن اکثر ما یغر رو به الجمهور حقون. البته تو دست مردم چرت کار عوامی غیر قابل دفاع هم هست. خب همین آیه سند است، ایناست که حکیم پروره. و الّذی استقام علی الطریقه لأسقیناهم ماء غدقا. حالا گاه انسان مضطر می شود نماز استسقا می خوند، ولی نیازی به نماز استسقا نیست. اگر بود خب واجب می کرد در ما. فبود شما مستقیم باشید، مأموران ما می دونن چقدر باران به شما بدن، چقدر آب به شما بدن، چقدر هوا آزاد به شما بدن، شما این را هدر ندید. پس استقامت هم برکات ظاهری داره، هم برکات باطنی داره، هم فرشته ها نازل می شود، هم باران نازل می شود، هم معارف قرآنی تعمیل می شود. منتها هم علمای شیعه نقل کردن، هم علمای سنی نقل کردن، هم مرحوم ابوالفتوح رازی نقل کرده است، هم قرطبی در جامعه خود ذکر کرده، هم تو بیان سعاده آمده که از ابن عباس نقل کردن که به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کردن که ما اسرع الیک شیب، چرا زود پیر شدی؟ فهمود شیبت نیست صورت هود و اخواتها. قرطبی از قوالی سری نقل میکند که بگد من وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در عالم رؤیا دیدم، گرچه خواب حجت نیست، ولی خب شواهدی او رو تایید میکند. حضرت خواب دیدم، به حضرت عرض کردم شما که فرمودی سوره هود من پیر کرده، منظورتون کدوم آیه است؟ فرمود این که خدای سبحانه دست داد فستقم کما امرته و من تاب معک، این منه پیر کرده. برای که من چقدر با جون بکنم تا همراهانی داشته باشم که خلاف نکنم، به اینها بگم بالاخره اون چه که رهزن شماست نه برای شما میماند نه شما برای اون میمونید، خودتون ارزان نفروشید. این بازیگری های دنیا شما را ارزان نخرد. من به تک تک اینا با سفارش بکنم، لحظه لحظه با دنبال اینا باشم که اونجا اشتباه نکنید، اونجا با هم درگیر نشید، اونجا دنبال هوس نرید، یه کاری که زید داره میکنه تقویتش کنید، کارهای خیر فراوان شما یه کار دیگه انجام بدید. من در لحظه لحظه با دنبال اینا برم، این منو پیر کرده. فرمود اون چه که منو پیر کرده همان است که فرمود به من تاب و معک. گرچه در تلیه سوره مبارکه هود این مطلب اشاره شده، سیدن استاد این رو نقل میکند، بعد فرمود تو بحث روایی ما خواهیم گفت که این جمله نمیتواند عامل پیری حضرت باشد، برای اینکه وجود مبارک حضرت فرمود شیبت صورت هود بل واقعه، در روایت دیگر همون سوره واقعه هم منو پیر کرده، و در سوره واقعه که سخن از امر به استقامت نیست اصلا. معلوم میشود اون چی که پیر کننده است یاد معاد است که مشترک بین این دو تا سوره است، و قیامت هم روزی آدم پیر میکند که یوم یک ارال ولدان شیبا. این در تلیعه بحث سوره مبارکه هود گفته شد. این فرمایش فرمایش خوبی است، ولی منافات ندارد که هم این عاملش پیری باشد که توان فرساست، بالاخره هم اون عامل. الحمدلله رب العالمین.